به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس از توجه شما به برنامه های پرتو نور. در برنامه گذشته سخن در باب دین و شبه دین بود که به علت کمبود وقت سخن نیمه تمام موند. با عنایت خداوند در این برنامه سخن رو با هم دنبال می کنیم و به انجام می رسونیم. اجازه بدید که ابتدا چکیده ای از مطالب برنامه پیش رو خدمت شما عرض کنم و بعد وارد اصل مطلب بشیم. دیانت امروز ما حقیقتاً بسیار آسیب دیده و آفت زده هست. ما مسلمانان وضعیت دینی نابسامانی داریم، از این حیث که آنچه در بین ما علل اغلب شایع و رایج هست دین نیست، بلکه شبه دین هست. دین یا دین اصیل، اوریجینال ریلیجن، دینی است که بنیانگذار یک دین عرضه میکنه. پیامبر و آموزگار اولیه دین عرضه میکنه و در شکل اصیل و اولیه خودش دین ویژگی های منحصر به فردی داره. فی المثل ابتداعاً یک پیام رهایی بخش هست. نظام اعتقادات و آداب شرعی و عباداتش بسیار ساده هستند. از همین رو نیاز به متخصص نداره، یعنی دین یک امر تخصصی نیست در ابتدا، و چون دین امر تخصصی نیست و نیاز به متخصص نداره، نظام روحانیت هم نداره. اما وقتی که دین در تاریخ و جغرافیا روان میشه، از کشوری به کشوری، از برهه‌ای از تاریخ به برهه‌ای دیگه وارد میشه، با دینداران وارد تعامل و داد و ستد میشه و دینداران حظ و بهره خودشون رو از دین میبرن و بسیار بر دین میافزاین. شوربختانه امروز اضافات و تحریفات در دیانت ما به قدری شده که آنچه در بین مردم ما علل اغلب شایع و رایج هست دیگه دین نیست و بلکه شبه دین هست. یک شباهت های ظاهری فقط با دین داره. در برنامه گذشته بنده اشاره کردم به یکی از آفات عمده‌ای که گریبانگیر دیانت امروز ما شده و از دین شبه دین ساخته، و اون نظام روحانیت یا متولیان رسمی دین هستند. و گفتم که هیچ کدام از ادیان بزرگ جهانی، به ویژه ادیان ابراهیمی، در شکل اصیل و اولیه خودشون نظام روحانیت ندارند و این نظام و این تشکیلات تدریجاً شکل میگیره، چون دیگه دین از صورت یک پیام رهایی بخش، از صورت یک دعوت ایمانی تبدیل میشه به یک سری معارف اسکولاستیکی و دیگه ضرورتاً حاجت به متخصصان پیدا میکنه، از صورت یک دعوت به یک نهاد اجتماعی تبدیل میشه و مثل هر نهاد اجتماعی دیگه اون وقت نیازمند به سرپرستان و متولیان میشه. در مسیحیت کلرژی نامیده میشه و در اسلام شیعی روحانیت. اما در انتهای برنامه عرض کردم که اسلام در شکل اصیل خودش مطلقاً نظام روحانیت نداره. مفسر رسمی، معلم رسمی و مقام رسمی نداره، نه در قرآن کریم و نه در کلام پیامبر اکرم یک دستگاه رهبری رسمی دینی تجویز و توصیه نشده و این نظام روحانیت تدریجاً در بین مسلمانان شکل گرفته. خب حالا اجازه بدید در این برنامه با هم سه آفت دیگری که گریبانگیر دیانت ما شده و از دین شبه دین ساخته رو با هم بررسی کنیم. آفت دوم غلو هست، یا در زبان انگلیسی exaggeration. غلو یکی از بدترین آفاتی است که دامنگیر دیانت ما شده، به خصوص در جهان مدرن که عقلانیت بسیار عزیز و محترم هست و آدمیان میکوشند که یک نگاه عقلانی به جهان و به زندگی و همه امور روزمرهشون داشته باشند. غلو دیانت ما رو به شدت خرافی کرده و دیانت ما رو به ویژه برای جوانان نسل امروز دل آزار و خردستیز کرده. غلو یعنی از حد اعتدال فراتر رفتن، کسی یا امری رو از آنچه که هست بالاتر دانستن. غلو یک پدیده انسانی هست، یک پدیده انسانی هست و انحصار به یک قوم و یک مذهب و دین خاصی نداره. آدمیان هم در عالم سیاست، هم در امر معیشت و هم در دیانت تمایل به غلو کردن دارن. وقتی به یک چیزی یا کسی خیلی علاقمند میشن، شیفتگی بیش از حد باعث میشه که درباره کم و کیف اون مبالغه کنن، گزافه‌گویی کنن، بزرگ نمایی کنن و این بزرگ نمایی به لحاظ روانی پذیرش اون امر رو برای آدمی آسان‌تر میکنه، سهل الوصول‌تر میکنه، به خصوص برای ساده‌لوحان. در تشیع از همان قرون اولیه اسلامی غلو یک معضل بسیار بزرگی بوده. گروهی که قالیان نامیده می شدند آشکارا امامان رو می پرستیدند. فکر می کنم که این دو بیت شعر صغیر اصفهانی کاملا آشکار کنه اون رویکرد قالیان به دین رو. گفتاز صغیر بشنوی نقل، تا جان و دلت شود طربناک. در مذهب عارفان آگاه، الله علی، علی است الله. یعنی اصلا مرز بین خالق و مخلوق اینجا دیگه کاملا مخدوش شده. حالا شما عزیزان نپندارید که دوران قالیان سپری شد و ریشه غلو در تشیع خشکید. به هیچ وجه. تشیع امروزین، تشیعی که در قم، در نجف، مشهد و سایر جاها شایع و رایج هست، شدیداً آغشته به غلو هست. ممکن نیست یک کتاب کلامی یا روایی شیعه رو شما باز کنید که در اون غلو نباشه، منتها شاید غلو در یک شکل خفیفتر و خفیتری باشه از آنچه که قالیان دوران اولیه می گفتن. اینجا مراد من از غلو نسبتهای فرابشری به امامان دادن هست، یعنی امامان رو عملا از سطح بشر بالاتر بردن و بالاتر دانستن. در ادبیات شیعی که امروز رایج هست، بله البته دیگه امامان خداوند تلقی نمیشن، امامان خدا نیستن، دیگه گفته نمیشه که الله علی، علی است الله. اما و صد اما که امامان خدا نیستن، اما همه اختیارات خدا رو دارن. امامان پیامبر نیستند، به اونها وحی نمیشه، اما همه اختیارات پیامبر رو دارن. اونها واسطه فیض الهی و بندگان هستن، یعنی وساطت میکنن بین خداوند و بندگانش. فکر میکنم این روایتی که در متون روایی شیعه آمده به نحو نیکویی این رویکرد مبالغه آمیز به امامان رو روشن کنه. خدای تبارک و تعالی منفرد بود به وحدانیت خودش و چیزی خلق نکرده بود، سپس پیامبر و علی و فاطمه را خلق کرد. هزار دهه صبر کرد، سپس همه اشیاء را خلق کرد و آنها را به شهادت گرفت و طاعت این سه نفر را بر آنها جاری کرد و امور تمام خلایق را به آنها تفویض کرد. آنها آنچه را بخواهند حلال می کنند و آنچه را بخواهند حرام می کنند. نمی خواهند مگر آنچه را خدا می خواهد. این حدیث، این روایت فوق العاده بازگو کننده این رویکرد مبالغه آمیز به امامان هست در تشیع امروزین. یعنی میگوید که خداوند دینش رو به پیامبر اکرم داد و پیامبر هم دین رو به امامان سپرد و حالا اونها هر چه بخواهند میتوانند با این دین بکنند. امامان در حقیقت شارع هستند. این گونه روایات به زبان بی زبانی میگویند که ختم نبوت یک امر تزیینی و تشریفاتی هست. ختم نبوت یک امر تشریفاتی هست. نبوت عملا در امامان شیعه ادامه پیدا میکنه. اما غلو منحصر به شیعیان نیست. در مذاهب اهل سنت هم متاسفانه غلو یک آفت رایجی هست. اجازه بدید من یکی دو مثال از مذهب فقهی حنفی برای شما اینجا ذکر کنم. این مثال ها از کتاب غلو درآمدی بر افکار قالیان در دین هست، نوشته مرحوم صالحی نجف آبادی. در این کتاب یکی دو تا در این کتاب عباراتی درباره فضائل جزافی که پیروان ابو حنیفه به او نسبت دادن و جعل می کردن آمده که من مایلم اینجا یکی دو تا از اونها رو برای شما ذکر کنم. از کرامات ابو حنیفه یکی این بود که جناب خضر تا 5 سال هر روز صبح به محضر ابو حنیفه می آمد. اینجا در پرانتز عرض کنم که خضر نامش در قرآن کریم نیامده، اما در قرآن آمده که موسی علیه السلام مصاحبی داشت که در حقیقت مرشد موسی بود و در متون عرفانی ما به خصوص نام او رو ذکر خضر ذکر کردن. اینجا حالا در این سخنی که در باره کرامات ابو حنیفه آمده مراد از خضر همون هست. از کرامات ابو حنیفه یکی این بود که جناب خضر تا 5 سال هر روز به محضر ابو حنیفه می آمد و احکام اسلام را از او می آموخت. یعنی اون کسی که موسی پیامبر الهی به او تعصیمی کرد حالا آمده و می خواد احکام اسلام را از ابو حنیفه یاد بگیره. پس آنگاه ابو حنیفه از دنیا رفت. حضرت خضر با خدا مناجات کرد و گفت خدایا اگر من نزد تو منزلت دارم به ابو حنیفه اذن بده که از قبرش هر روز صبح به من درس بدهد تا شرع محمد را به طور کامل از او بیاموزم. خدا درخواست ابو حنیفه را پذیرفت و ابو حنیفه را در قبر زنده کرد و خضر مدت 25 سال دیگر هر روز نزد قبر ابو حنیفه حاضر می شد و شرع اسلام را از او می آموخت. پس آنگاه که جناب خضر درس خود را تکمیل کرد، خدا به او وحی کرد که آنچه را از ابو حنیفه آموختی به قشیری تعلیم کن. و یه همون قصه ایست که شما در نزد شیعیان هم یافت می کنید که پیامبر دینش رو به امام علی تعلیم داد، امام علی هم به امامان بعدی و الی آخر. همین قصه در نزد سنیان به نحو دیگری آمده. و اما کد دومی که مایلم اینجا ذکر کنم درباره فضائل جزافی که به ابو حنیفه نسبت میدن. گفتن ابو حنیفه در یک محل 70,000 بار به طور متوالی قرآن را ختم کرد. یعنی تا 70,000 بار قرآن را ختم نکرد از جای بر نخواست. اون کسی که این سخن رو جعل کرده در حقیقت دوات و کاغذ برای او مجانی بوده، یک نوشته و هرچه دلش خواسته خلاصه صفر جلوی اون گذاشته. حالا شما تصور کنید یک کسی بشینه و 70,000 بار قرآن رو پشت سر هم قرائت کنه. خب این چقدر وقت میگیره؟ این فرد آیا احتیاج به غذا نداره؟ احتیاج به خواب نداره؟ این گونه گزافه‌گویی ها و مبالغه ها درباره سایر امامان اهل سنت هم آمده، درباره امام مالک ابن انس، امام محمد ابن ادریس شافعی، امام احمد حنبل. لذا میخوام این عرض کنم که به هیچ وجه گزافه‌گویی و غلو انحصار به شیعیان نداره. صوفیان مسلمان هم گرایش شدیدی به غلو دارن. اونها هم فضائل و کرامات عجیب و غریبی رو برای بزرگان خودشون نقل میکنن. شما کمتر کتابی در تصوف میتوانید پیدا کنید که مشهون از غلو نباشه. حتی اثر گرانسنگی مثل تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری که یکی از بزرگترین متون ادبی در زبان فارسی هم هست، یعنی در متون صوفیه حقیقتاً وقتی نظر می کنید شما باید عقلتون رو ستلاقه کنید، بلکه آراء و گفتار اونها رو بتونید بپذیرید. شیخ ابو سعید ابوالخیر، یکی از عارفان متقدم ما، بسیار از غلوی که در تصوف رواج داشت آزرده خاطر بود. او معتقد بود که گزافه‌گویی های اقطاب و مشاهیر صوفیه عملا تصوف رو تبدیل کرده به آیین لافزنی، یا به قول جوانهای امروزه آیین خالیبندی. من اینجا یک کدی برای شما ذکر میکنم از کتاب اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابو سعید ابوالخیر، که در این عبارت شیخ ابو سعید در حقیقت نقد میکنه این گزافه‌گویی هایی که صوفیان در اون زمان درباره مشاهیر خودشون میکردن. خوب به این عبارت توجه کنید. شیخ ما را گفتند، منظور اینه که به شیخ ابو سعید ابوالخیر گفتند، شیخ ما را گفتند فلان کس بر روی آب می رود. یعنی برخی صوفیه می گفتند که مرشد ما، قطب ما، این به قدری مقامش بالا هست که این روی آب را می ره. شیخ ما را گفتند فلان کس بر روی آب می رود. شیخ گفت سهل است که گنجشک و وزغ نیز بر روی آب می رود. وزغ یعنی قورباغه. گفتند فلان کس در هوا می پرد. گفت زغن و مگس نیز در هوا می پرد. زغن یک گنجشک سیاه رنگی هست، مثل کلاغ می مونه. گفتند فلان کس در یک لحظه از شهری به شهر دیگر می رود. شیخ گفت شیطان نیز در هر نفس از مشرق به مغرب می رود. این چیزها را چندان قیمتی نیست. مرد آن باشد که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در میان خلق داد و ستد کند و زن خواهد و با خلق در آمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد. شیخ ابو سعید میگوید که اصلا اصل و اساس دین، اصل و اساس تصوف برای این هست که آدمی در این جهان مادی زندگی کنه، به امر معیشت اهتمام بورزه، اما یک لحظه از خدای غافل نباشه. نه اینی که این اوصاف گزاف رو برای بزرگانش بیاره که اون روی آب راه میره، این یکی در هوا میپره. لذا میخوام اینو عرض کنم که اصولا غلو و گزافه به دیانت ما آسیب‌های جدی رسونده، زیان‌های فراوانی زده. غلو حقیقت رو تحریف میکنه، یا به قول انگلیسی زبانها exaggeration distorts the truth. غلو دین شناسی ما، پیامبر شناسی ما، الهیات ما رو تحریف کرده، اونها رو شدیداً خرافه زده کرده و همین رخنه خرافات در بدن دیانت هماست که نسل امروز رو از خدا و دین بیزار کرده. ای کاش مسلمانان هشدارهای قرآنی درباره پرهیز از غلو رو جدی می گرفتند. قرآن کریم بزرگترین انتقادی که به مسیحیان داره این هست که اونها در داوری خودشون نسبت به عیسی مسیح به خطا رفتند، غلو کردند. یک انسان رو از مرتبه انسانی به مرتبه الوهیت بالا بردند. از عیسی پسر مریم، عیسی پسر خدا ساختند و از این طریق ایمان خودشون رو به شرک آلوده کردند، دینشون رو به قلوب آغشته کردند. در سوره مبارکه نساء آیه 171 آمده: یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دینتان غلو نکنید، در دینتان گزافه‌گویی و مبالغه نکنید. حالا مسلمان شیعه ما این آیه را میخونه و میگه منظورش مسیحیان هست. خداوند به مسیحیان میگوید در دینتون غلو نکنید، در حالی که او غافل هست که دیانت خودش بسی بیش از دیانت مسیحیان به قلوب آغشته هست. نمی فهمه که منظور از این آیه مسیحیان نیستند. آخه مسیحی که قرآن نمی خونه. قرآن برای مسیحی حجیت نداره. این آیه برای تنبه من و شمای مسلمان هست که در دینمون غلو نکنیم، گزافه‌گویی نکنیم، ایمان خودمون رو به شرک آلوده نکنیم و خرافات رو به نام دین به خورد خودمون و به خورد مردم ندیم. اجالتاً غلو هم یکی از آفات بدی است که گریبانگیر دیانت ما مسلمانان شده و عملاً دین ما رو به شبه دین تبدیل کرده. و اما آفت سوم، تورم فقه. واقعیت این هست که در دیانت ما احکام شرعی، مناسک و شعائر وزنی بیش از حد و اندازه لازم دارند. بنده فراوان در این برنامه ها به این معضل اشاره کردم، یعنی درباره اهمیت نسبی، relative importance، درباره اهمیت نسبی احکام شرعی و عبادات غلو میشه در نسبت با سایر اجزای مرکبه دین. احکام شرعی بسیار برجسته تر و پررنگ تر از آنی میشن که باید باشن. بی جهت نیست که تاریخاً در جامعه اسلامی فقیهان همواره یک منزلت بیرقیبی داشتند. حکیمان، فیلسوفان، مفسران و عارفان ما هیچگاه در چشم و دل مسلمانان مؤمن همسنگ فقیهان تلقی نمی شدن. هیچ وقت احترام و حرمت فقیهان رو اینها نداشتند و خود این جواه این مدعاست که اساساً دیانت ما مسلمانان فقه محور هست. رشد بی قواره، رشد بی حد و اندازه فقه جار و برای اجزاء اصلی دین تنگ کرده. توجه بی شد حد و شدید به احکام و عبادات و مناسک متوسط مسلمانان رو از معنویت، اخلاق، تحول باطنی و تحول شخصیتی غافل کرده، یعنی از چیزهایی که اصل دین هستند، یعنی فروع عملا جایگزین اصول شدند. شبه دین یعنی همین، اینکه بنده مرتب تکرار میکنم که آنچه در بین توده های مردم ما علل اغلب رواج داره شبه دین هست، همین هست. اینی که فروع جای اصول نشستن، اون چیزهایی که فروع دین محسوب میشن در چشم و دل مردم ما، در چشم و دل دینداران ما اصول تلقی میشن. در دین احکام و مناسک چه وزنی دارن؟ ببینید، دین اصیل که از قرآن کریم اخذ میشه به ما میگوید که ما در دیانتمون احکام وزنشون اونقدری نیست که ما تلقی میکنیم. در قرآن کریم که حدود 6236 آیه داره، فقط 500 آیه هست که آیات الاحکام هستن، آیات فقهی هستن. فقط 500 آیه به تقریب به احکام شرعی میپردازه. شما اگر بخواید درصد بگیرید، این 500 آیه چیزی حدود 8% قرآن کریم هستن. حالا شما ببینید در این شبه دینی که بین ما رواج داره، اون 8% شده 80%. 80% و بلکه بیشتر از دیانت ما اجالتاً همین احکام و مناسک شرعی است. اصلاً یکی از عمدترین انتقاداتی که قرآن کریم به یهودیان داره این هست که اونها بی جهت بار احکام رو در دینشون سنگین کردند و عملاً دین خدا رو تحریف کردند. یکی از تحریفات یهودیان بنابر قرآن کریم همین هست که اونها بار احکام، مناسک و شعائر رو سنگین کردند. احبار یعنی روحانیون و عالمان یهودی، اینها بعد از موسی علیه السلام کارخانه حکمسازی تأسیس کردند. برای جزئی ترین امور زندگی دینداران حکم شرعی تراشیدن، حتی برای پیکینگ یور نوز، حتی برای تمیز کردن بینی دینداران. شما اگر به شریعت یهودی رجوع کنید، لاجرم میبینید که اونها یک حکم شرعی برای تمیز کردن بینی دارن، یک حکم خداپسند، گویی که خداوندی که این کائنات رو خلق کرده خیلی حساس هست که ما آدمیان چطوری بینیمون رو تمیز میکنیم. سوره مبارکه اعراف در قرآن کریم عمدتاً به تجربه قوم بنی اسرائیل میپردازه، اما در وسط کار یک پرانتزی باز میکنه و ناگهان شمه ای از رسالت پیامبر بزرگوار اسلام رو بازگو میکنه. خیلی جالب هست که در هنگامی که داره تجربه قوم بنی اسرائیل رو میگه، ناگهان توقف میکنه و چند آیه رو اختصاص میده به طرح رسالت پیامبر اکرم. یعنی در کانتکست تحریفی که علمای یهودیان در دینشون کرده، خداوند شمه ای از رسالت پیامبر اسلام رو ذکر میکنه تا بلکه اون تحریف روشنتر بشه و رسالت پیامبر اسلام آشکارتر و معنادارتر. در اون پرانتز هست که می‌فرماید رسول بزرگوار اسلام پیامبر اکرم آمد تا یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرمهم علیهم الخبائث. پیامبر آمد که آنان را به رفتار شایسته فراخواند و از ناپسند باز دارد و نعمتهای پاکیزه را برایشان حلال و پلیدها را حرام بشمرد. و بعدن بلافاصله نکته فوق العاده مهمی را متذکر میشه و یزعو انهم اسرهم والاغلال. پیامبر آمد تا اونها را از قید و بندهایی که داشتند آزاد کند. یعنی در حقیقت این احکامی که علمای یهودی سرخود تراشیدند و اونها در زنجیری بر دست و پای یهودیان ساختند، پیامبر اسلام آمد که این زنجیرها رو باز کنه، آمد که دینداران رو رها کنه از این قید و بندهایی که بی جهت این عالمان یهودی ساختند. پیامبر اکرم آمد تا امور دست و پاگیری که به ناحق به دین نسبت داده شده بود رو برداره. حالا شما عزیزان ملاحظه کنید که فقیهان چه دیانت دست و پاگیری برای مسلمانان ساختند. اونها هم دین خدا رو تحریف کردند. اونها هم به راه احبار و روحانیون یهودی رفتند و کارخانه حکمسازی تأسیس کردند و برای ریز و درشت زندگی خصوصی و معیشت جمعی مسلمانان حکم شرعی تراشیدند. امام ابو حامد محمد غزالی 800 سال پیش کتاب گرانسنگ احیاء علوم الدین رو تألیف کرد که بگوید فقیهان آدرس عوضی به مسلمانان میدهند. اصلا فلسفه تألیف این کتاب همین بود که انتقاد بکنه از آنچه که فقیهان بر سر اسلام آوردند. غزالی در احیاء علوم الدین میگوید که اساسا فقیهان مردم رو به اموری ترغیب میکنن، به اموری تشویق میکنن که اینها فرع بر فروعند. این اونها مردم رو از اصل دین غافل میکنن. غزالی به درستی میگوید که فقیهان بالمثل در آداب طهارت و نجاسات از مسائلی سخن میگن که اصلا مورد توجه نسل اول مسلمانان نبوده، مسائلی که اصلا در زمان پیامبر و در سالهای پس از رحلت او اصلا اینها مسائل دینی تلقی نمی شدن و امروز فقیهان اون مسائل رو کردن مسائل بسیار مهمی که باید در مرکز توجه دینداران باشه. خب شما نگاه کنید به همین رساله های علمیهی که در بین شیعیان شایع و رایج هست و اینها کتاب‌هایی هستند که مرجع دین برای شیعیان محسوب میشه. در چه مسائلی اینها صحبت میکنن که به قول غزالی هر 100 سال یک بار هم ممکنه کسی به اونها مبتلا نشه و دینداران ما همش نگرانن که نکنه یکی به یکی از این احکام عمل نکنن و دیانتشون آسیب ببینه. احکامی که اصلا در دوران پیامبر مسائل دینی اینها تلقی نمی شدن. مولانا هم در مقدمه دفتر اول مثنوی توضیحات خوبی داره که بسیار ربط وثیقی داره با این مسئله تورم فقه. عزیزانی که با مثنوی شریف انسی دارند، لاجرم می دانند که در مقدمه دفتر اول مولانا می خواد بازگو کنه که اصلا این مثنوی درباره چه موضوعی هست. شما خوانندگان این کتاب عظیم و شریف در این کتاب دنبال چه بگردید؟ طالب و خواهان چه چیزی باشید؟ مولانا میگوید هاذا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول اصول الدین فی کشف اسرار الوصول و الیقین. این از کتاب مثنوی و آن کتابی است در برگیرنده اصول 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 دین در کشف اسرار وصول به حق و یقین. یعنی سه بار پشت سر هم آورده که در این کتاب اصول 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 دین یافت میشه. یعنی شما در این کتاب به دنبال مغز دین بگردید، مغز دین رو طلب کنید. و در بند بعد یک توصیفی میکنه مولانا از مثنوی که در سیاق این آفت تورم فقه بسیار معنادار هست. و هو فقه الله الاکبر، و این کتاب مثنوی فقه اکبر است. فقه اکبر یعنی ما یک فقه اصغری داریم که فقیهان به اون میپردازن و اجالتاً فروع بر فروع دین هست، اما در این مثنوی فقه اکبر یافت میشه. یعنی اون فقهی که دانشی که اصول 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 دین هست، مغز دین. از قضا مولانا و سایر عارفان ما از پوست و مغز دین سخن میگن، از این تمثیل استفاده میکنن تا جایگاه شایسته احکام شرعی در مجموعه امارت دین رو برای ما نشان بدن. فی المثل شیخ محمود شبستری در گلشن راز همین معنا رو آورده: شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. به عبارت دیگه احکام شرعی، مناسک، عبادات، اینها پوست دین هستند، قشر دینن. اینها در حقیقت محافظ دین هستند. قشر و پوست اصلا زائد نیست، بی اهمیت نیست، بسیار هم مهمه. اما باید ما بدانیم که مغز دین رو باید در جای دیگری جستجو کنیم. مغز دین و حقیقت دین تحول باطنی است، تحول شخصیتی است، چیز دیگر شدن هست. و این مهم با صرف انجام عبادات شرعی و فرائض تأمین نمیشه. وقتی که فقه متورم بشه، اون وقت دیانت میشود یک پوسته بسیار ضخیم و کلفت با یک مغزی بسیار کوچک. و این شوربختانه یک واقعیتی است که ما به رأی العین هر روزه در جای جای جوامع اسلامی می توانیم ببینیم. این معضلی است که متاسفانه ما مسلمانان امروز گرفتار اون هستیم. خب بپردازیم به آفت چهارم: فقه منهای اخلاق. فقه منهای اخلاق. همونطور که الان اشاره کردم، فقه استوانه دیانت امروز ماست، چه در نزد شیعیان و چه در اهل سنت. اون چه که شالوده دیانت محسوب میشه فقه هست. یعنی علمی که ناظر به احکام و مناسک و شعائر دینی هست. متاسفانه فقه اسلامی از علم اخلاق تغذیه نمی کنه. فقه اسلامی از علم اخلاق تغذیه نمی کنه. و این یک معضل مضاعفی است برای ما مسلمانان، به ویژه در جهان جدید، به ویژه در جهان جدید، جهانی که در هم که در اون همه حوزه‌های زندگی بشر در ترازوی اخلاق قرار داده میشه، در جهانی که همه چیز نقد اخلاقی میشه. متاسفانه در فقه ما، اعم از فقه شیعه و سنی، علم اخلاق جایگاه و منزلتی نداره. میتوان حد زد که اگر فقهی که علم اخلاق رو به عنوان یک منبع در صدور حکم به حساب نمیاره، اگر اون رو نقد اخلاقیش بکنید چه نمره ای خواهد گرفت. همونطور که گفتم در علم فقه، چه فقه شیعه و سنی، اخلاق منزلتی نداره. یعنی فقیه از این حیث که فقیه هست التزام نداره که ملاحظات اخلاقی رو در صدور فتاوی خودش رعایت کنه. حالا برای اینکه کلی‌گویی نکرده باشم، اجازه بدید نمونه هایی رو از فقه شیعه برای شما اینجا ذکر کنم برای روشن‌تر شدن این معضل. این نمونه هایی که من ذکر می‌کنم همه از فقه شیعه هست، اما در فقه اهل سنت هم همین قصه برقرار هست. در نزد اهل سنت هم این معضل وجود داره، بلکه بسی بزرگتر و حادتر. یعنی در بین سنیان هم اساساً در بین فقیهانشون اخلاق چندان منزلتی نداره. اگر که شما به آثار فقهای بزرگ شیعه در سه قرن اخیر مراجعه کنید، خواهید دید که اکثریت اونها حجب، لعن، غیبت، سب و تهمت زدن به مخالف رو مجاز میدونن و حتی برخیشون معتقدن که این کار واجب هم هست. سب یعنی دشنام دادن، فحش دادن. حجو یعنی بدگویی کردن. اکثریت این فقیهان میگویند که دشنام دادن، لعن کردن، غیبت کردن، بدگویی کردن از مخالف مجاز هست. اینجا حالا خوب است که بپرسیم تعریف مخالف در نزد فقیهان شیعه چی هست؟ مخالف هر کسی است که شیعه 12 امامی نباشه. هر کسی که شیعه 12 امامی نباشه، یعنی همه خدا ناباوران، همه غیر مسلمانان، همه اهل سنت، همه شیعیان 5 امامی و 6 امامی، یعنی اکثریت بسیار بزرگ بشریت، اینها جزء مخالفان هستند. به عبارت دیگه فقط به شیعه 12 امامی میتوان اطلاق مؤمن کرد. مؤمنان یعنی شیعیان 12 امامی احکام ویژه خودشون رو دارن. غیر مؤمنان یعنی غیر شیعیان 12 امامی هم احکام دیگری دارن. مؤمنان و غیر مؤمنان در یک امر واحد حکم مشابهی ندارند و این نکته فوق العاده مهمی هست. شیخ یوسف بهرانی یک مجموعه 25 جلدی درباره فقه شیعه داره تحت عنوان الحدائق الناصره. ایشان میگوید که امامت جزو اصول دین هست. امام کسی است که از جانب خداوند منصوب میشه و پیامبر هم به عنوان جانشین او رو معرفی میکنه. اگر کسی امامت یکی از امامان شیعه رو انکار بکنه، او مؤمن نیست. و بعد ایشان میگوید که حجب و غیبت مؤمن یعنی شیعه جایز نیست. به عبارت دیگه یک شیعه حرام هست بر او اگر یک شیعه دیگر رو حذف کنه یا غیبتش رو بکنه. اما حذف، غیبت و لعن غیر مؤمن مطلقاً مجاز هست. و ایشان تا جایی پیش میره که میگوید با توجه به پاره ای از روایات زنا زادگی مخالفین جزء بدیهیات هست. از این صحبت ها به سادگی عبور نکنید. این صحبت هاست که امروز امارت دیانت ما رو ویران کده کرده. بنابر رأی شیخ یوسف بهرانی گرفتن مال و کشتن غیر مؤمن جایز هست، فقط به یک شرط که امنیت جانی خود شیعیان رو تهدید نکنه. لذا اگر شیعیان در همه جا با مخالفانشون چنین معاملتی نمی کنند، به این خاطر نیست که کشتن و گرفتن مال مخالف حرام هست، نه، فقط از این حیث که اونها دارن تقیه می کنند. شیخ مرتضی انصاری از بزرگترین فقهای اصولی شیعه در قرون اخیر هست. نویسنده کتاب مشهور مکاسب. این کتاب جزء دروس حوزوی در سطوح عالی است، یعنی کسانی که در سطوح عالی میخواهن علم فقه رو تحصیل کنن کتاب مکاسب رو میخونن. ایشان هم معتقد هست که حجو و غیبت غیر شیعه مجاز هست و میگوید مخالف یعنی غیر شیعه اصلا احترام نداره، اصلا محترم نیست و لذا تهمت زدن به او خالی از اشکال هست. محمد حسین نجفی نویسنده کتاب جواهر الکلام هست. این کتاب جواهر الکلام هست از متون فقهی مشهور و معتبر شیعی است که در حوزه‌های علمیه تدریس میشه. ایشان هم معتقد هست که بدگویی، دشنام دادن، لعن و شماتت غیر شیعه مجاز هست. اگر شیعیان با اهل سنت معامله با مؤمن رو میکنند، صرفاً به واسطه ضرورت هست، مصلحت هست، و الا بدگویی علنی اونها اصلا خودش عبادت هست. سید ابوالقاسم خویی، آیت الله خویی، که یکی از مشهورترین مجتهدان و مراجع در دوران اخیر هست، کتابی داره به نام مصباح الفقاهه. ایشان در این کتاب فقهی به مبحث مباحته پرداخته. داستان این مباحته از این قرار هست که یک روایتی رو فقیهان ذکر میکنن از رسول اکرم که در اون پیامبر وظیفه مسلمانان در برابر اهل ریب و بدعت رو مشخص کرده. اهل ریب کسانی هستند که در بین مردم القای شبهه میکنن، اونها رو نسبت به دین بدبین میکنن. این حدیث میگوید که شما مسلمانان وقتی که با اهل ریب مواجه شدید و باهتوهم حتی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس، باهتوهم تا اونها در اسلام طمع نکنند و مردم از اونها دوری کنند. برخی فقیهان باهتوهم رو به معنای مبهوت کردن و مات کردن گرفتن، یعنی شما وقتی با مخالفان مواجه میشید با اونها مهاجه کنید، بحث آزاد کنید، چنون اقامه دلیل قاطع بکنید که اونها ساکت بشن، در چشم مردم خفیف جلوه کنن و دیگه مردم از اونها دوری کنن. اما برخی دیگر از فقیهان باهتوهم رو به معنای تهمت زدن گرفتن، یعنی دروغ بستن. مرحوم خویی هم مباهته رو در همین معنای اخیر گرفته، یعنی بهتان و تهمت. در کتاب مصباح الفقاهه میگوید هر چند دروغ حرام است، ولی گاه مصلحت اقتضا میکند به آنها، یعنی مخالفان، تهمت زده شود و برای مفتضح شدنشان کارهای زشتی که نکرده اند به آنها نسبت داده شود تا مردم متدین عوام از آنها فاصله بگیرند و تحت تأثیر آنان واقع نشود. خب اینها نمونه ای از آراء فقیهان شیعه بود. همونطور که بنده عرض کردم در مکاتب فقهی اهل سنت هم قصه از همین قرار هست. اونجا هم اخلاق به عنوان منبع و معیار در صدور احکام شرعی لحاظ نمیشه. لذا میخوام اینو عرض کنم که آنچه فقه اسلامی نامیده میشه ملاحظات اخلاقی رو رعایت نمیکنه. خب با چنین روی کردی نباید تعجب کرد که چرا امروزه فقیهان مسلمان اینقدر با منشور جهانی حقوق بشر مشکل دارن، مسئله دارن. چرا اونها حقوق بشر رو سوغات نامیمون غرب ملحد می شمارن؟ خب اگر کسی ابناء بشر رو تقسیم کرد به خودی و غیر خودی، مؤمن و غیر مؤمن، و گفت که غیر مؤمن و غیر خودی اصلا احترام نداره، کرامت نداره، محترم نیست، خب دیگه اون موقع حقوق بشر اصلا موضوعیت پیدا نمی کنه. متکای حقوق بشر این هست که ما انسان به ما هو انسان رو صاحب حرمت بدانیم، صاحب کرامت بدانیم، یعنی ایمان و اعتقادات دینی رو در حرمت داشتن و کرامت داشتن لحاظ نکنیم. همون طوری که جنسیت، ملیت، نژاد و تبار رو نباید لحاظ کرد در حرمت داشتن و کرامت داشتن. به باور من این رأی و روی کرده فقیهان ما در این زمینه در تعارض آشکار با قرآن کریم هست. در قرآن کریم دو نوع کرامت برای انسان معرفی شده، یک کرامت ذاتی و یک کرامت اکتسابی. کرامت اکتسابی همانی است که در آیه مشهوری آمده در سوره مبارکه حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میفرماید گرامی ترین شما آدمیان در نزد خداوند با تقوا ترین شماست، یعنی هر که از تقوا نصیب بیشتری برده در چشمان خداوند از کرامت بیشتری برخوردار هست. تقوا یعنی ترمز درونی، یعنی خیشتنداری، و اون هم ملکه‌ای است که خداوند در فرد آدمیان قرار داده. هر کسی به این قوه فعلیت بیشتری ببخشه پاکتر خواهد بود، و هر که پاکتر باشه به خداوند هم نزدیکتر خواهد بود. یعنی تقوا بار اعتقادی و الهیاتی نداره. هم مسلمان میتواند متقی باشد، هم یهودی، هم بودایی و هم زرتشتی. و اما کرامت ذاتی، در سوره مبارکه اسراء به کرامت ذاتی انسان تصریح شده. در اونجا اسطوره‌وار از خلقت انسان سخن رفته. خداوند از فرشتگان میخواهد که به آدم سجده کنند. در پرانتز عرض کنم که آدم در قرآن کریم یک فرد خاص نیست، یک شناسنامه‌دار خاص نیست. آدم سرنمون یا پروتوتایپ نوع بشر هست. آدم یعنی من و شما و همسایه من و شما. به هر روی در این داستان آمده که همه فرشتگان به فرمان خداوند تعصی کردند، به آدم سجده کردند الا ابلیس که شروع کرد با خداوند مهاجه کردند و به خداوند میگوید که من از خاک هستم و آدم از معذرت میخوام من از آتش هستم و آدم از خاک، من از جنس و از نژاد برتری هستم. بعد خطاب به خداوند شیطان میگوید ارعیت که هاذا الذی کرمت علی، آیا توجه داری که آن کسی رو که بر من کرامت بخشیدی در نژاد از من پست‌تر هست؟ حالا خداوند اینجا احتجاج ابلیس رو نمیپذیره و بعد آیه شریفه میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم را کرامت بخشیدیم. اینجا اصلا قید ایمانی نیامده، نگفته که کرامت و حرمت و احترام فقط برای اهل ایمان هست. بنی آدم همگی محترمن، انسان از این حیث که انسان هست شریف هست، محترم هست. این کرامت اعتباری نیست، ذاتی هست. آدمی ذاتن شریف هست. خداوند بعد از خلق انسان به خودش تبریک گفت فتبارک الله احسن الخالقین. با توجه به این آیاتی که صریح هست در قرآن، نمیشه گفت این آیات آیات الاحکام، اینها منسوخ شدن. من حقیقتا نمیفهمم فقیهان چگونه نسبت به این آیات بی‌اعتنا هستند. چطور میتوان موجودی که خداوند او رو این چنین تکریم کرده، او رو اصلا خلیفه خودش در روی زمین معرفی کرده، بتوان چنین آدمی رو تحقیر کرد، به او دشنام داد، از او بدگویی کرد، به او تهمت ناروا بست، اون هم به نام دین، فقط به صرف این که او امامت امامان شیعه رو انکار میکنه. خب وقت این برنامه به پایان رسیده و باید دفتر سخن رو در همین جا ببندیم و سخن رو کوتاه کنیم. دین اصیل آدمی رو به چالش میکشه تا حصارهای تنگ، حصارهای محدودیت آور قبیله و مذهب خودش رو بشکنه، به سوی بیکران بره، به سوی بی‌حصار بره، با تعصبات، جزمندیشی، تنگ نظری و خودبرتر بینی خودش مواجه بشه، بر اونها غلبه پیدا کنه. اما شبه دین برعکس، به تعصبات دامن میزنه، جزمندیشی، تنگ نظری و خودبرتر بینی رو در آدمیان تشدید میکنه. شوربختانه آنچه در بین توده‌های مردم ما شایع و رایج هست همین شبه دین هست. طبقه متولیان رسمی، تورم فقه، فقه منهای اخلاق و قلوب، اینها برخی ویژگی‌های شبه دین هستند، اموری هستند که متأسفانه دین اصیل ما رو به شبه دین تبدیل کردند. از اینکه حوصله به خرج دادید و به عرایض بنده توجه کردید سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.